1611
تو به عنوان اولین زن ایرانی پا روی قله کیتو گذاشتی.
ممنونم تبا، اگه کمک های تو نبود نمیشد. امیدوارم تو تمام سودهای بعدی بتونم از همراهی تو بهره مند بشم.
البته این باعث افتخار منه. خب حالا ماسک تو دارم.
باش باش.
حالا میخوام اولین عکس روی قله رو ازت بگیرم.
خدایا باورم نمیشه، بالاخره شد. سب کن تنبا، بذار. بدون پرچم ایران که نمیشه عکس گرفت، باید تو دستم باشه. سب کن راشش.
خب حالا آماده ای؟
زنده باد ایران.
آماده ای؟
آره.
خوبه، بذار چند تا عکس خوب ازت بگیرم. اومه حالا آهان، سرتو بالا بگیر. آها خوبه، خیلی خوب. حالا بذار این دوربین رو بدم به کسی تا ازمون فیلمی عکسی چیزی بگیره. وقتشه فیلم صعود تو ثبت کنیم. دوست عزیز با شما میشه یه چند دقیقه از ما فیلم بگیری؟
بله حتما. خب هر وقت که شما آماده باشین من شروع کنم.
آماده یارم؟
همینجا بشینم خوبه؟ جلوی پرچم.
آره خوبه.
آماده ای؟
من شروع کرد. آره.
خب 22 جولای 2022 من بر فراز کیتو ایستادم. صعودم رو تقدیم میکنم به لیلا و تمام زنان و مردانی که برای ورزش کوهنوردی کشور عزیزمون ایران گام برداشتن. از خانواده عزیزم، از تک تک اعضای خانوادم ممنونم و همینطور شرپای عزیزم ایشون آقای میلتنبا که در این سفر من همراهی کردن. خیلی ممنون از مردم ایران که همراه من هستن و انرژی مثبت برام میفرستن. ممنون 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 از همه ممنونم.
ممنون دوست عزیز.
خواهش میکنم این دوربینه شما گرفت.
متشکرم.
ممنون.
بای.
خدا نگهدار. خوبارم چند دقیقه ای من تو رو با کیتو تنها میذارم.
باشه ازت ممنونم تما. منو کیتو، منو کیتو، خدای شکرت که رویاهامو یکی یکی عملی میکنی.
افسانه منتظرم نبودی؟
لیلا مگه میشه منتظرت نباشم؟ همین الان اسم تو آوردم. فقط اینکه یه لحظه انگار پرواز کردم، نه تا ارتفاع 8611 متری، انگار که تا خود آسمون رفتم.
تبریک میگم عزیزم، خوشحالم که تونستی. اصلا به دل نگیر اگه اوایل نمیخواستم صعود کنی.
این فکر من بوده نه تو. من تو ناخودآگاه هم خواستم که تو اینطور به ذهنم بیای.
حالا که تا اینجا اومدی یادت نره مهمترین قسمت یه برنامه فروده، چون همیشه خطر توی فرود بیشتره، ریسک بیشتره و فرد هم خسته است.
ساعتها پیمایش و انرژی تحلیل رفته.
یادت نره من توی فرود
لیلا که... لطفا حالا نگو.
همه چیزی که در توان داری و بذار، انرژی تو تقسیم کن برای گذر از بلو آیس، باتل نیک، بلک پیرامید و تمام این شیبای تند و یخی رو به پایین.
بهت قول میدم، به قول یکی از استادام، قدم به قدمم رو توی فرود چک میکنم، چون هر لحظه ممکنه خطری پیش بیاد.
و روی باتل نیک عکس یادگاری بگیر، کاری که موقع صعود نشد انجام بدی.
حتما.
خیلی خوب، تنهات میذارم.
تنبا مثلا منو با کیتو تنها گذاشت. کسی نمیدونه من روی هیچ کوهی نمیتونم تنها باشم. یاد تو رهام نمیکنه دختر. بمون تو فرودم، کنارم باش.
احساسات تو خیلی عجیب و غریب افسانه. حالا فقط به فکر خودت باش.
آره احساسات من عجیبه، مخصوصا به کوه و کوهستان. من به کوه حس عجیبی دارم، حس یک تشنه به آب، حس ابری که پر از باران است، حس پرواز پرنده تا اوج، حس رفتن و رسیدن با شوق. عشق باید که چنین حس عجیبی باشد.
خانم پر احساس، دیدی زن ایرانی میتونه.
آرام تنهایی کافی. دیگه باید برگردیم.
تنبا، فقط چند لحظه دیگه اجازه بده دومین نقطه بلند زمین رو باش خداحافظی کنم.
باش، ولی فقط چند لحظه، فرصت زیادی نداریم. فراموش نکن که با گرم شدن هوا خطر ریزش باتلنک بیشتر میشه و کارمون سخت‌تر.
باشه باشه، فقط چند لحظه.
من هستید حالتان بهتر هست آقای فایفه؟
میتونستیم یه شب دیگه تو کمپ سه بمونیم.
بهتون میگم من ارتفاع زده شدم و نمیخوام صعود کنم، مشکلم ارتفاعه. بعد شما میگید یه شب دیگه تو کمپ سه؟ نه اصلا، همین که بلک پیرامید رو فرود بیام فکر میکنم دوباره زنده شدم. توان صعود ندارم.
در حال ما به عنوان شرفاهای شما باید مراقبتون هم باشیم.
مگه شرفاها قرار مراقب افرادم باشن؟ به نظر من این یک مسئله وجدانی و انسانیه، وگرنه تو قرار داده شرکت همچین چیزی نوشته نشده.
مگر غیر از اینه ها؟ من شب گذشته تو صفحه اجتماعیم خاطر نشان کردم که یکی از اعضا به کمپسه نرسیده، یعنی آخرین کوه نورد.
اون چیه؟ اون آدمه. آدمه.
نکنه خودش باشه؟ خدای من، سخی.
سخی سخی.
های باور کنید خودشه، باور کنید خودشه. نه مگه میشه اینقدر نزدیک به کمپ سه بوده و نتونسته خودش رو نجات بده و هیچ کس هم به کمکش نیومده؟ آهای آهای
اون زنده است. آقای فایفه، علی اکبر زنده است.
آقای فایفه زود باشید، به اکسیژن نیاز داریم، زود باشید.
بله حتما،
عجله کن. اینو بده به من.
آروم علی اکبر. علی اکبر، تو تمام شب اینجا مونده بودی؟ میدونی تا کمپ سه چقدر راه بود؟ ما فقط نیم ساعته که از اونجا حرکت کردیم و تو رو دیدیم. خیلی نزدیکه.
خوب میشه
حالا که تونستی شب از اون طوفان سخت جون سالم به در ببری. مطمئنم که حالت خوب میشه علی اکبر. بلند شو بشین آروم، بلند شو، بلند شو، بذار همینجوری تکیه کن به منو بشین. کمک کنید ماسکشو در بیاره.
باشه باشه.
خواب خوبه، هرچی میتونی آب بخور. بدن تحلیل رفته، کاملا طبیعیه علی اکبر. خود من با این همه تجربه بدنم بدجور کم آورده. از فکر سود در اومدم و دارم برمیگردم پایین. اصلا نگران نباش، ما کمکت میکنیم بری پایین. آره، ولی عبور از بلک پیرامید واقعا سخته. میفهمی که باید توان راه رفتن داشته باشی، نمیشه از اونجا به راحتی عبور کرد.
من خوبم، شکلات بخور،
از این پنیر بخور.
بخور بخور.
ممنونم.
خوبه. چی میگی علی اکبر؟ فکر میکنی بتونی از بلک پیرامید فرود بری؟
میتونم.
به نظر نمیرسه.
میتونم. شب سختی بود ولی الان احساس بهتری دارم، میتونم فرود بیام. وقتی بهتر شدم دوباره صعود میکنم.
خوبه علی اکبر، من تمام شب نگرانت بودم، میدونستم به عنوان آخرین نفر از گروه به کمپ سه نرسیدی، ولی متاسفانه کسی کاری نمیتونست بکنه، گرفتار طوفان عجیبی شدیم.
درست است،
خیلی خوب، پس بلند شو، باید ببینم میتونی راه بری. بلند شو.
میتونم. ببینی خوبم، آب و اکسیژن نجاتم داد، ازت ممنونم.
خواهش میکنم پسر، تو جوونی، باید رو به راه بشی.
پس میتونیم به فرود ادامه بدیم؟
شک دارم بتونی بیاد.
واقعا؟
حالت چطوره؟ چرا متوقف شدی؟
قلب.
علی اکبر، کمکی میخوای؟ چرا چیزی نمیگی؟
قلب. قلب.
علی اکبر. علی اکبر. نه. بلند شو. بلند شو
علی اکبر. پسر. آقای فایفر. چه کار کنی؟
بلند شو. علی اکبر. علی اکبر.
شو زودتر وسایل رو از کمپ چهار جمع کردیم و پایین اومدیم.
حالتش خسته، این خیلی اذیتم میکرد. از دیشب ساعت 8 از امروز تو راهیم، ولی آره موندن تو کمپ چهار با اون شرایط کمبود اکسیژن دیگه اصلا صلاح نبود.
و اینم کمپ است.
خوبه که چادره که برپا کرده بودیم سر جاش بود، چون شنیدم یه طوفان خیلی شدید شب قبل کمپ سه رو درگیر کرد.
چادرایی که برپا کرده بودیم ظاهرا سر جاشونه، ولی انگار کلاینت داره.
کلاینت داره؟ یعنی کسی قبل از ما رفته اون چادرا رو اشغال کرده؟
با توجه به شلوغی مسیر طبیعیه که این مسائل پیش بیاد. ببخشید. ببخشید این چادرا اشغاله؟
انگار تو همشون کسی هست.
بذار برم چک کنم.
این فایده است آقا. همه چادرها اشغاله. آخ.
آرام تو چند دقیقه همینجا بمون، من الان میام.
خستم، اینقدر خستم که فکر کنم سر پا بخوابم. آه خدا. دیگه توانش ندارم. تمام سختی صعود یه طرف، این مسیر سخت فرودم یه طرف. آی.
آرام. بیا یه چادر برات پیدا کردم.
واقعا؟ آخ چقدر خوب شد. کدوم یکیشونه تنبا؟ من واقعا از خستگی داره همینجوری ایستاده خوابم میبره، اونقدر که همین بیرون رو برفا حاضرم بخوابم.
متاسفانه تنها چادری که تونستم برات پیدا کنم کمپ دپوزیتی که وسایل اضافی رو توش نگه میدارن.
شوخی میکنه؟
نه، این های اینجاست.
اینجا که حتی جای نشستنم نیست.
باید یه جوری اینجا سر کنی. خیلی متاسفم.
السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة، همزمان با سال روز شهادت ام ابیها حضرت زهرا سلام الله علیها، با حضور در تجمع عزاداران فاطمی اقامه عزا می نماییم. سخنران حجت الاسلام و المسلمین صدیقی همراه با مرسی سرائی حاج امین مقدم، حاج عبدالرضا هلالی، حاج روح الله بهمنی، حاج علیرضا اسفندیاری، حاج علی پورکاوه، کربلایی محمد حسین حدادیان. زمان یک شنبه 26 آذر ماه ساعت 11:30 همراه با نماز ظهر و عصر، میعادگاه میدان فاطمی، هیئت‌های فاطمی تهران.
خب دوستان عزیز شنونده، نیمروز چهارشنبه 22 آذر ماهتون قرین آسایش و موفقیت و بهروزی. در ساعت 12:45 قرار گرفتیم و نمایش بلور عشق قسمت دومش رو تقدیمتون میکنیم که تا 30 پیش رو شنونده باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بلور عشق، نوشته محرم علی دودانگه، سردبیر فاطمه رنجبران. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: مهدی طهماسبی، مهدی نمینی مقدم، محمد رضا علی، احمد گنجی، پریسا مقتدی، هرمز سیرتی، صدیقه کیانفر، شهریار همزیان، رازیه مومی بند. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عزرا وکیلی. قسمت دوم.
سلام شنوندگان عزیز، در قسمت قبل شنیدیم که محمد مفتح پسر شیخ محمود مفتح وارد مدرسه شیخ آخوند همدانی میشه، اما هنوز دوره مدرسه رو به پایان نرسونده که شیخ آخوند پدرش رو به مدرسه میخونه و میگه که محمد دیگه نیازی به آموزش های مدرسه اون نداره، اون هوش سرشاری داره و هرچه زودتر باید به مدرسه‌ای با ظرفیت بالاتر بره. محمد تصمیم میگیره برای تحصیل به نجف اشرف بره. مادرش از این تصمیم خیلی ناراضیه. و اینک ادامه نمایش.
سلام علیکم، خسته نباشین.
علیکم السلام، خیلی ممنون.
زنده باشین. کمک نمیخوام؟
نه دیگه داره تموم میشه.
خیلی خب پس عجله کنین آقا، یه ساعت دیگه کلاس فلسفه علامه شروع میشه.
حواسمون هست تا موقع تمومه.
پس سر درس میبینمتون.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. یالا
من خیلی گشنمه، میخوای نهار بخوریم بعد کارمونو بکنیم؟
راستشو بخوای منم گشنمه.
خیلی خب پس پیش به سوی سیب زمینی یا پس.
بخته؟
آره بابا تو الان حتما پخته.
خب بس همینجا روی زیلو میخوریم.
محمد داشتم فکر میکردم ما چه گناهی کردیم که باید شکممونو با این سیب زمینی و تخم مرغ
پخته. آی 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 داری ناشکری میکنی یا هاشم؟
ناشکری نمیکنم محمد، ولی
آخه ببین هاشم، شاید باورت نشه ولی از اونجایی که تو منو از نزدیک میشناسی و هم‌اجره من هستی اینو بهت میگم، من واقعا بعضی روزا یادم میره چی خوردم یا اصلا چیزی خوردم یا نه، یا وقتی میام تو حجره بخوابم نه کاری به این دارم که روی این زیرو خوابیدم نه اینکه حجرمون نموره، یعنی اصلا برام مهم نیست چی میخورم کجا میخوابم، من فقط به یه چیز فکر میکنم.
اونم درسه درسته؟
دقیقا درفای آیت الله بروجردی، درس اصول آقای محقق داماد و فلسفه علامه طباطبایی و بحث‌های آیت الله گلپایگانی و آیت الله منشی و آیت الله کوکمری، برام همه چیز آشناست. من از ایناست که سیر نمیشم. در ثانی حوزه علمی قم که جای خوردن و خوابیدن نیست.
منم درس رو دوست دارم، ولی مثل تو درس همه چیز من نیست. خواب و خوراک هم برام مهمه. راستشو بخوای نه برای خودم، بیشتر به فکر آینده هم. زن و بچه ما چه گناهی کردن که ما عاشق درس و بحثیم؟
خبریه؟
خبر که هست.
خب مبارکه.
همون قضیه دخترمون دیگه. این دفعه همون پیغام فرستادی که باید تکلیف دخترمون مشخص کنه.
خب چرا مشخص میکنه بابا؟
قصه حسین کرد شبستری دارم واسه تعریف میکنم. من دارم میگم من شکمو با 4 تا سیب زمینی به اندازه فندق سیر میکنم، اون وقت تو میگی برم زن بگیرم.
آره
مگه عقلم پاره سنگ برداشت؟
گفتا رو رو، تو عاشق نیستی.
اتفاقا خیلی هم عاشقم، خیلی هم این دخترمو دوستش دارم.
منظورم دخترمو نیست حضرت آقا.
پس
توکلت ضعیفه برادر من. یکی از صفات خداوند رزاق. تو تلاش تو انجام بده، رزق و روزی رو خودش میده.
پس چرا مرگ برای همسایه خوبه؟
از کجا معلوم؟
از چرا به من چیزی نگفتی؟
برای این که هنوز قطعی نیست.
حرفش که هست.
آره خب مادر و پدرم یه حرفایی زدن.
پس مبارکه.
نری بابا زر رو پر کنی ها، هنوز نه به داره نه به باره. یه حرفایی تو خانواده خودمون شده همین.
کی هست؟
سبیه ی آیت الله حیدرعلی جابر انصاری.
آیت الله حیدرعلی جابر انصاری؟
از نوادهای جابر ابن عبدالله انصاری، اون کسی که برای اولین بار مرقد مطهر امام حسین علیه السلام رو زیارت میکنه. متوجه شدی؟
درسته، یادم اومد. همون کسی که از طرف آیت الله عظما سید ابوالحسن اصفهانی از نجف اشرف اومد همدان. من فکر کردم برگشته نجف.
پدرم میگفت برای موندن و اقامت نیومده بود. ولی یکی دو سالی که مون همدان دیگه نتونست از اونجا دل بکنه و برگرده.
تو هم که ضرر نکردی.
حالا باید ببینیم قسمت چی میگه.
پس هنوز خواستگاری نکردیم؟
نه، این دفعه که برم همدان برنامه خواستگاری داریم.
این بابای منم گفته این دفعه که برم خونه باید بریم خواستگاری.
حرفش گوش بده هاشم جانا، حرفش گوش بده.
گفتم که من بدم نمیاد، ولی
دیگه ولی برای چیه؟ ما شب و روز داریم قرآن و حدیث میخونیم برادر من. فردا میخوایم همینا رو به مردم بگیم. باید خودمون قبول داشته باشیم که خدا ارحم الراحمینه، بندهشو لنگ نمیذاره. تازشم این سنت پیغمبره، با این کار دینمونو کامل میکنیم، از گناه و عذاب خداوند دوری میکنیم.
نمیدونم، تصمیم سخت.
اصلا هم سخت نیست، توکل کن به خدا و بسپار به خانواده. بابا بهتر بود خودتون تنهایی میرفتین.
ببخشید، به خاطر جنابالی داریم میریم، اون وقت میخوای خودت اونجا نباشی؟
آخه میترسم قبول نکنن.
قبول نکنن؟ مگه تو عیب و ایرادی داری که قبول نکنن؟
عیب و ایرادی ندارم، ولی
نگران هیچ چیز نباش. ما وقتی از خونه اومدیم بیرون بسم الله گفتیم و قدممون خیر بوده. خدا خودش همه کارا رو درست میکنه.
شیخ محمود، گفتید خونهشون وسط کوچه است، داریم میرسیم ته کوچه.
همینجاست، رسیدیم. محمد جان در بزن، این شیرینی رو هم از دست مادرت بگیر.
بگیر.
من بگیرم دستم؟
بله آقا دام، شما باید بگیرید.
بله چشم. خجالت نکش پسرم، خواستگاری که خجالت نداره.
بله چشم.
بله بفرمایید.
بیاین تو.
بفرمایید تو. بفرمایید.
بیاین تو. یا الله.
بفرمایید.
حاج آقا انصاری اجازه هست؟
بله خواهش میکنم آقا. و بعد شیخ محمود اهلا و سهلا.
سلام علیکم.
علیکم السلام. بسیم فرمودید. بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. زهرا خانم مهمان داریم. بفرمایید شیخ محمود. آقازاده است؟
غلام شماست حاج آقا.
ماشاءالله چه بزرگ شدی. خیلی وقت ندیدم. بفرمایید بفرمایید.
یا الله. سلام علیکم.
علیکم السلام.
سلام زهرا خانم.
سلام علیکم.
علیکم السلام. علیکم السلام. بفرمایید بفرمایید. خیلی خوش اومدید. بفرمایید.
بله بفرمایید بفرمایید.
بفرمایید.
خب خب چه عجب شیخ محمود.
والا حاج آقا به قول علما حاشیه رو قلم بکشیم و بریم سر مطلب اصلی که هدف امر خیر بود و خواستگاری سبیه حضرت عالی برای آقا محمدمون.
عرض شود که شیخ محمود خوشنامی شما که توی شهر زبان زده هم است.
خواهش میکنم.
آقا محمد شما رو هم که بنده دورادور میشناسم. مندای مراتب مهم سلیقه و انتخاب خود این جوان هاست.
صحیح.
انشاءالله هر دوتاشون هم دیگر رو بپسندن، اون وقت دیگه بقیه قضایا حل بود. دست منو شما رو میبوسه.
پس بفرمایید عروس خانمم تشریف بیارن ببینیمشون.
بله بله حتما حتما. حاج خانم
بله
بفرمایید فاطمه خانم چای بیارن که رسم و رسومات رو هم به جا آورده باشید.
چشم حاج آقا چشم.
آیه بهشتی چرا این کار رو کرد؟
نمیدونی؟
نه بین شما و ایشون مسئله پیش اومده؟
نه خیر.
پس چرا روش رو برگردون رفت داخل پس کوچه؟
از این به بعد باید به این مسائل عادت کنیم.
آقا سید منظورتون رو نمیفهمم.
این آقایون فکر میکنن ماها که در کنار تحصیل حوزه وارد دانشگاه شدیم از راه راست منحرف شدیم و در این مسیر رو اشتباه میریم.
خب چرا اینطوری فکر میکنن؟
منطق و حرفشون اینه که فضا و محیط دانشگاه سالم نیست. کسی هم که بره دانشگاه تحت تأثیر این فضا قرار میگیره. شما تازه وارد دانشگاه شدی، بعد از این باید با خیلی ها بحث داشته باشی و نگرش اونا رو عوض کنی و یا مجابشون کنی که حقیقت اونجوری نیست که اونا فکر میکنن.
درسته که خیلی از مسائلی رو که توی دانشگاه ها وجود داره ما خودمونم قبول نداریم، ولی حضور ما در دانشگاه ما رو محدود که نمی کنه هیچ، بلکه باعث میشه گستره فعالیت و تبلیغ ما بیشتر هم بشه.
آقا محمد من با خیلی از این آقایون صحبت کردم، بحث و جدل کردم، ولی خیلی هاشون یا بهتره بگم همشون با این کار مخالفن.
شما دل سرد نشده؟
نه، برای اینکه من مشوق داشتم. الان هم وظیفه خودم میدونم مشوق شما برای ادامه راه باشم.
مشوق شما کی بوده؟
آیت الله مطهری. هر وقت ایشون منو میبینن میگن ما راه دراز پیش رو داریم و باید به جامعه بزرگتر و تحصیل و تدریس در سطح بزرگتر فکر کنیم، به آموزش در حوزه و دانشگاه توأمان بپردازیم، برای اینکه منطق انبیا اینه و نفس علم آموزی آموزش علم در ابعاد وسیع.
بله فرمایش شما کاملا منطقی و متینه. دوری کردن و فرار از محیط دانشگاه به صرف این که فضای مناسبی نیست، من فکر میکنم پاک کردن صورت مسئله است و مسئله همچنان ادامه داره.
آفرین، نکته همینجاست. ما با صورت مسئله کار داریم، تلاش ما روی این بعد قضیه است. خیلی از روحانیون و علمای دیگه حرف درست نمیزنن، فضا مشکل داره، ولی کنارگیری هم دردی رو دوا نمیکنه.
مشکل بعدی هم اینجاست که این دوستان ما شاید اصلا نمیخوان به این مسئله حتی فکرم.
دقیقاً، چون اگه به خودشون زحمت فکر کردن میدادن باید به این نکته توجه میکردن که این فردی که از حوزه وارد دانشگاه تهران شده کیه و چه رتبه‌ای داره. کسی که تونسته تو سن پایین اجتهاد بگیره و درس فلسفش قلقلشه آدم کمی نیست.
دیگه داری اغراق میکنی دوستم.
البته ناگفته نمونه که رژیم هم تمامی تلاش خودشو میکنه که اختلاف بین حوزه و دانشگاه رو تشدید کنه و ارتباط این دو مرکز علمی به حداقل برسه.
به این بعد قضیه فکر نکرده بودم.
با تشدید اختلاف ها رژیم به دو تا خواسته میرسه.
اون خواسته ها چیان؟
اول اینکه رابطه دانشگاهی‌ها رو با دین